سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و در 5 دقیقه آینده با خلاصه ای از مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. جنگنده های اسرائیل نوار غزه را بمباران کردند. پلیس ضد شورش اسلوونی با اسپری فلفل جلوی حرکت پناهجویان را گرفت. و در پی جاری شدن سیلاب در ورامین 4 تن کشته شدند. ساعتی پس از اصابت یک راکت به شهری در جنوب اسرائیل، جنگنده های این کشور بامداد شنبه در 3 حمله هوایی شمال غزه را مورد هدف قرار دادند. به گزارش رویترز در این حملات هوایی 2 اردوگاه آموزشی متعلق به گروه حماس مورد حمله قرار گرفت، اما به گفته شاهدان عینی خسارت انسانی در پی نداشت. در آخرین ساعات روز جمعه شبه نظامیان حماس دست کم 2 راکت به اسرائیل شلیک کردند که یکی از آنها در منطقه شهری در جنوب اسرائیل به یک اتوبوس برخورد کرد، اما خساراتی بر جای نگذاشت و راکت دیگر توسط سیستم موشکی گنبد آهنی نابود شد. یک گروه فلسطینی که از گروه حکومت اسلامی حمایت می کند مسئولیت پرتاب این راکت ها را بر عهده گرفته. این حملات پس از دور جدید نارامی ها در بیت المقدس آغاز شده است. نارامی ها از یک شنبه گذشته آغاز شد که شماری از یهودیان افراطی در آستانه سال نو یهودی برای نیایش مذهبی وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. پلیس ضد شورش اسلوونی با استفاده از اسپری فلفل پناهجویانی که قصد عبور از مرز کرواسی به سوی این کشور را داشتند متوقف کرد. به گزارش رویترز حدود 500 پناهجو قصد داشتند با عبور از مرز کرواسی و اسلوونی مسیر خود را به سوی غرب اروپا ادامه دهند که با مقاومت پلیس ضد شورش اسلوونی روبرو شدند. پناهجویان با شعار مرز را باز کنید از بیش از 50 پلیس ضد شورش خواستند تا به آنها اجازه عبور بدهد، اما پلیس با پاشیدن اسپری فلفل آنها را به داخل کرواسی بازگرداند. پس از مسدود شدن مرزهای صربستان و مجارستان، بیش از 17,000 پناهجو به امید یافتن راهی جدید برای ادامه مسیر به سوی اروپای غربی وارد کرواسی شدند. اسلوونی که عضو منطقه شنگن است اعلام کرده درخواست پناهندگی پناهجویان را رسیدگی می کند، اما پناهجویان غیرقانونی را باز می گرداند. در پی جاری شدن سیلاب و طغیان مسیل‌های فصلی در ورامین 4 تن کشته و 8 تن مفقود شدند. مدیر کل بحران استان تهران به ایسنا گفته است در پی بارش باران در عصر روز جمعه و جاری شدن آب از شمال تهران، کانال قیامدشت طغیان کرده و منجر به انسداد جاده به سوی مشهد شده است. هادی رحمتی با تاکید بر اینکه شماری از خودروهای سواری نیز دچار نقص فنی و متوقف شدند، از مرگ 4 تن در پی طغیان مسیرهای فصلی در روستای توچال خبر داد و گفت رسیدگی به وضعیت مجروحان این سیل نیز در بیمارستان‌های منطقه ادامه دارد. او آماری از شمار مجروحان ارائه نکرد. کاخ سفید روز جمعه گزارش داد که راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا و باراک اوباما در یک تماس تلفنی در مورد پیشبرد کارهای همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور گفتگو کردند. بنابراین گزارش، باراک اوباما بار دیگر بر اهمیت برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور تاکید کرده است. رهبران دو کشور همچنین از نقش پاپ فرانسیس در پیشبرد روابط میان کوبا و ایالات متحده تقدیر کردند. قرار است راول کاسترو 8 مهر ماه برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. اهدای جوایز جشن خانه سینما و حاشیه‌های مربوط به آن موضوع اصلی این شماره مجله صحنه است. در بخش سینمای جهان هم نگاهی می‌کنیم به جوایز دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته 17 دوره جشن خانه سینما ایران همزمان با روز ملی سینما در ایران برگزار شد. جشنی که امسال هم خالی از حاشیه نبود و علاوه بر بروز ناهماهنگی‌هایی در اجرای برنامه‌ها، انتشار اخباری مبنی بر کنار گذاشتن بخشی از برندگان در آخرین لحظات باعث شد تا حتی همایون اسعدیان دبیر جشن در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کند. او گفت که رأی داوران به طور کامل صیانت شده و برندگان اصلی همان افرادی هستند که نامشان اعلام می‌شود. برخی وبسایت‌های سینمایی از جمله وبسایت سینما پرس که به مدیران پیشین سینمایی وزارت ارشاد از جمله جواد شمقدری نزدیک است، ساعتی قبل از برگزاری مراسم گفته بود به دلیل حساسیت‌های پیش آمده بر سر اکران فیلم قصه ها در مجلس، این فیلم با وجود نامزدی در 10 رشته از فهرست برندگان نهایی خارج شده است. وقتی در پایان مراسم فیلم قصه ها نتوانست حتی یک جایزه از میان 10 رشته‌ای که نامزد شده کسب کند، باعث شد تا این خبر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. حاشیه های پیرامون داوری جشن خانه سینما از زمان اعلام نامزدها شروع شده بود. زمانی که مشخص شد فیلم هایی چون خانه پدری و عصبانی نیستم با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری ها کنار گذاشته شدند. ضمن آنکه امسال برای نخستین بار نام داوران نهایی هم اعلام نشد. این اتفاقات باعث طرح گمانه‌زنی هایی درباره تلاش مدیران خانه سینما برای کاستن از حساسیت ها در این دوره شده است. سعیده خدابخش، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران که در جشن امسال خانه سینما هم حاضر بود، درباره درستی این گمانه‌زنی ها چنین میگوید:
محافظه‌کارانه هست و اینا نگران اینن که دوباره خانه سینما براش مشکلی پیش بیاد. این محافظه‌کاری‌های بیش از حد، یعنی به محض اینکه یک اتفاق میفته که این خانه سینما بخواد یک کار مثبتی بکنه با محافظه‌کاری، همین اتفاقی که شما میگید. حالا خب اونا با این صراحت قبول نمی‌کنن، ولی قطع به یقین چی میشه که فیلم قصه‌ها و فیلم کیانوش عیاری اساساً دیده نمیشه. فیلم خانم بنی اعتماد و فیلم آقای عیاری از چندل بهش بهتر نیست، اما اینکه دیگه نشود و کلن کنار گذاشته بشه، من با این مسئله دارم. من که اساسا این آدم ها اصلا تو جشن خانه سینما حضور ندارن. عدم حضور خانم رخشان بنی اعتماد یعنی به نظر من واقعا یعنی اعتراض.
فاتح اصلی جشن امسال خانه سینما فیلم چند متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی بود. این فیلم که اولین ساخته سازندهش محسوب می شود، توانست در 8 رشته از جمله رشته های بهترین بازیگری مرد، کارگردانی و فیلم برنده جایزه شود. چند متر مکعب عشق داستانی درباره علاقه 2 نوجوان دختر و پسر ایرانی و افغان به یکدیگر دارد و از طرف افغانستان هم به عنوان نماینده این کشور به جوایز اسکار سال گذشته معرفی شده.
اینم خونه ای که بهت قولش داده بودم. اینم توی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
توجه زیاد به این فیلم در حضور مدعیانی چون فیلم‌های قصه‌ها، پرویز و ماهی و گربه موضوع گفتگوها و مطالب مختلف در رسانه‌ها طی روزهای اخیر بوده است. حتی کیومرث پوراحمد، فیلمساز شناخته شده، در گفتگویی با روزنامه شرق توجه به فیلم چند متر مکعب عشق در جوایز جشن خانه سینما را حاصل جوگیری داوران این جشن دانسته بود. سعیده خدابخش درباره دلایل احتمالی توجه زیاد به این فیلم چنین میگوید:
فیلم عاشقانه است، به معنای واقعی کلمه یک عاشقانه آرام هست. یه فیلم با زبان بسیار ساده، به زبان انسانی، یک قصه خیلی انسانی رو تعریف می‌کنه. بازی‌های خوبیه. خیلی اتفاق نادریه که یه فیلم بی ادعا با 2 نوجوان بتونه اینقدر خوب تماشاگر رو با خودش پیکشونه همراه بکنه. و اینکه همین زبان حس، وقتی میگن در تمام دنیا یک زبانه، همینه. تو کشورهای دیگه هم تو مثل موفقیت‌های خیلی خوبی رو کسب بکنه. میکنه. یعنی حالا به صرف اینکه اون فیلم ها حضور نداشته ما نباید بگیم که این فیلم فیلم خوبی نیست. به نظر من فیلم چند من مکعبش واقعا میتونم به جرئت بگم جزء چند تا فیلم محبوبیه که در این سالها فیلم های خوبی بوده که من دیدم.
یک شب پیش از برگزاری جشن خانه سینما، سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم با دعوت از تعدادی از سینماگران جشنی به مناسبت روز ملی سینما برگزار کرد و در آن علی جنتی وزیر ارشاد به دفاع از عملکردش در حوزه سینما پرداخت و گفت به خاطر اکران فیلم قصه ها انتظار دارد کارت زرد سوم را از مجلس بگیرد. در اکران سینماها فیلم مزار شریف ساخته عبدالحسن برزیده به جمع فیلم‌های در حال نمایش افزوده شده است. این فیلم روایتی سینمایی از حادثه حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است که به کشته شدن دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی انجامید.
پس اون قصه‌ای که سر هم بندی کردی چی بود؟
قصه نبود. دقیقاً همونی بود که اتفاق افتاده.
او کجاست؟
کی؟
خودت به اون راه اما ایرانی
طالبان از چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدن. شهر به دست طالبان سقوط کرده.
در همین حال فروش فیلم محمد با فاصله از تمام فیلم‌های در حال نمایش در ایران بیشتر است و پیش بینی می‌شود این فیلم بتواند عنوان پرفروش‌ترین فیلم امسال سینماها را به دست آورد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم ونیز هفته گذشته برگزیدگان 72مین دوره‌اش را اعلام کرد و به گفته بسیاری از منتقدان و کارشناسان حاضر در جشنواره با اهدای شیر طلایی به فیلم ونزوئلایی از دوردست بسیاری را شگفت زده کرد. این برای نخستین بار بود که فیلمی از آمریکای جنوبی برنده جایزه اصلی جشنواره مهم و معتبر ونیز می شد. محمد عبدی منتقد و نویسنده حاضر در این جشنواره درباره اهدای جایزه به فیلم از دوردست و سایر فیلم‌های مطرح جشنواره امسال ونیز چنین می‌گوید.
داوران 72مین دوره جشنواره فیلم ونیز که چهره‌های برجسته‌ای چون نوری بیلگه جیلان و آلفونسو کارون هم در اون شرکت داشتن، شنبه شب همه رو حیرت زده کردند با اهدای شیر طلایی جشنواره امسال به فیلم غیر مطرحی به نام از دوردست که اولین ساخته لورنزو ویداس فیلمساز ونزوئلاییه. این اولین باره که فیلمی از ونزوئلا وارد بخش مسابقه ونیز شده و برای نخستین باره که شیر طلای ونیز به کشوری از آمریکای لاتین میرسه. از دوردست داستان مرد میانسال همجنسگرایی رو روایت میکنه که با پرداخت پول از مردان جوان میخواد که براش برهنه بشن و برخورد این مرد با یه پسر جوان خشن خیابانی همه چیز رو تغییر میده. اما شاید بهترین فیلم جشنواره امسال اثری بود از سینمای ترکیه به نام جنون ساخته امین آلپر که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد، در حالی که به راحتی لیاقت شیر طلای ونیز رو داشت. یک تجربه شگفت‌انگیز درباره دو برادر با ترکیب رویا و خواب و پارانویا و جنون که از نیمه فیلم به بعد نمیشه حد زد که چه صحنه خواب یا توهمه و چه صحنه واقعی.
فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند که تنها نماینده سینما ایران در جشنواره ونیز امسال بود، توانست جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان یا فیپرشی را به عنوان بهترین فیلم خارج از مسابقه دریافت کند. در اکران سینماهای آمریکای شمالی، تریلر معمایی آدم بی‌نقص در اولین هفته اکرانش با بیش از 26 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. این فیلم که داستان همراهی زنی میانسال با غریبه جذاب اما مرموز را روایت می‌کند، تازه‌ترین فیلمی است که تماشاگران آمریکایی آفریقایی تبار را هدف قرار داده است. این برای پنجمین هفته پیاپی است که فیلمی با حضور بازیگران آمریکایی آفریقایی پرفروش‌ترین فیلم آخر هفته در بازار آمریکایی شمالی می‌شود.
تئاتر.
از مهمترین رویدادهای تئاتر ایران آغاز اجرای نمایش تازه‌ای به کارگردانی داریوش مهرجویی فیلمساز شناخته شده است. آقای مهرجویی که در سالهای اخیر نمایش‌های مختلفی را به روی صحنه برده، این بار نمایش غرب واقعی را بر اساس اثری از سم شپارد در یکی از سالن‌های پردیس کوروش کارگردانی کرده است. امین حیایی بازیگر شناخته شده این نمایش است. همچنین در ادامه اجرای تئاتر در سالن‌ها و محل‌های مختلف، حمید پورآذری کارگردان نمایش سال ثانیه از تصمیمش برای اجرای این نمایش در محل کاخ سعدآباد دفاع کرده و گفته تئاتر باید از محدوده چهارراه ولیعصر در تهران خارج شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.